در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام گرم ما به همه شما شنوندگان خوبمون هر کجای ایران و جهان که هستید. در ساعت 20 ثانیه بامداد اول آبان ماه سال 1398 خورشیدی است، چهارشنبه‌ای که برابر خواهد بود با 23 ماه اکتبر سال 2019 میلادی. این مجله 30 دقیقه نیمه شب رادیو فرداست و الهه روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های مختلف گسترده این رادیو همراهی میکنم. اجازه بدید که در صفحه نخست اونها به سراغ فرهنگ قدیمی بریم و از او خبرها رو بشنویم.
با درود فراوان، وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی یک رژیم متجاوز است نه یک قربانی، و جهان نیز به این باور رسیده که در قبال حکومت ایران نباید رفتار ملتمسانه داشت. مایک پومپئو که روز سه‌شنبه در نشست اندیشکده هریتیج در واشنگتن سخنرانی داشت، با فاسد و متخاصم خواندن حکومت جمهوری اسلامی گفت فشار حداکثری و شدت عمل علیه این حکومت ادامه خواهد یافت. او گفت خواسته ما از ایران این است که دست از گروگانگیری بردارد و در کشورهای اروپایی اقدام به عملیات تروریستی نکند. وزیر خارجه آمریکا درباره موفقیت سیاست خارجی این کشور در طول یک سال و نیم گذشته گفت وقتی تحریم ها علیه ایران اجرا و تشدید شد، بسیاری شک داشتند که شرکت های خارجی و دولت های اروپایی از همکاری با ایران خودداری کنند، ولی در نهایت صدها شرکت با آمریکا همراه شدند. آقای پومپئو گفت فشار بر حکومت ایران و خواسته های 12 گانه آمریکا که در اردیبهشت سال گذشته مطرح شد نشان دهنده حمایت دیپلماسی آمریکا از خواسته های مردم ایران نیز بوده است. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه از توافقی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در مورد سوریه خبر داد و آن را پیمانی تاریخی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بر پایه این توافق ترکیه و روسیه با طرح‌های جدایی طلبانه در خاک سوریه مقابله خواهند کرد. در کنفرانس خبری رهبران روسیه و ترکیه در شهر ساحلی سوچی در روسیه، آقای اردوغان از ضرب العجلی 150 ساعته خبر داد که از ظهر چهارشنبه آغاز خواهد شد و اعلام کرد که در این مدت نیروهای گروه یگانهای مدافع خلق و سلاح‌های آنان باید بیش از 30 کیلومتر از خاک ترکیه فاصله بگیرند. اکثر افراد یگانهای مدافع خلق را کردهای سوریه تشکیل می‌دهند. رجب طیب اردوغان افزود بر اساس این توافق پس از پایان ضرب العجل نیروهای مشترک ترکیه و روسیه پاسداری 10 کیلومتر از شرق و غرب محل کنونی استقرار ارتش ترکیه را بر عهده خواهند گرفت. در بریتانیا نخست وزیر این کشور هشدار داد اگر نمایندگان پارلمان جدول زمانی او برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را رد کنند، به تلاش‌های خود برای تصویب لایحه برگزیت در پارلمان پایان خواهد داد و به جای آن خواستار برگزاری انتخابات می‌شود.
If parliament refuses to allow Brexit to happen and instead gets its way and decides to delay everything until January or possibly...
بوریس جانسون روز سه‌شنبه در نشست پارلمان بریتانیا خطاب به نمایندگانی که قرار است به توافق او با اتحادیه اروپا رأی بدهند گفت من به هیچ وجه اجازه نمی‌دهم که این امر ماها به طول بیانجامد. نخست وزیر بریتانیا برای برگزاری انتخابات زودهنگام نیاز به رأی نمایندگان پارلمان دارد، چرا که انتخابات بعدی طبق موعد تعیین شده باید سال 2023، تقریبا 3 سال دیگر برگزار شود. دولت بریتانیا می‌خواهد که تا روز پنجشنبه لایحه برگزیت را در مجلس عوام این کشور به تصویب برساند، اما برخی از نمایندگان امیدوارند که بتوانند تغییراتی در آن ایجاد کنند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قدیمی شنیدید. عزیزان، اگر طالب اون هستید که خبرها رو طولانی تر و با جزئیات بیشتر ببینید و بخوانید، حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. radiofarda.com radiofarda.com. خیلی بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی خبرها رو میشنوید، اونجا خواهید دید و ملاحظه میکنید. و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است.
Thank you.
گفتگوی رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه در حالی که آتش بس 5 روزه در شمال شرقی سوریه نزدیک به پایان است.
این نوعی اشاره به اینه که بعد از خروج نظامیان امریکایی از منطقه، این سپاهیان روسیه است که اونجا مستقر میشن و جای سپاهیان ایالات متحده امریکا رو اونجا میگیرن.
نگاهی خواهیم انداخت به سفر وزیر دفاع آمریکا به عربستان و همچنین تنش‌های ایران و عربستان و حواشی آن.
وقت اون استش که اگر واقعا ایران و عربستان میخوان این رابطه متشنج رو بهبود ببخشن، یک طرفشون یک اقدام انقلابی بکنه و به نظر میرسه که توقع این استش که آقای ظریف این کار رو انجام بده.
کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو فدراسیون جودوی ایران را از تمامی مسابقات محروم کرد.
رئیس فدراسیون جودو هم اعلام کرده که ما از قبل رفت و آمدهای تیم ایران رو زیر نظر داشتیم و وقتی دیدیم اعضای سفارت ایران وارد سالن مسابقات شدن در توکیو و کارت سعید مولایی رو گرفتن و همینطور کارت مربی تیم رو، متوجه شدیم که این دخالت بالاتر از فدراسیون جودوی ایران هست.
و خبرهای ورزشی هم اینها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. ترکیه و روسیه موافقت کردند که شبه نظامیان کرد سوری را از 30 کیلومتری مرزهای ترکیه دور کرده و در طول نوار موسوم به امنیتی گشت زنی مشترک داشته باشند. این توافق روز سه‌شنبه در جریان سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به بندر سوچی و مذاکرات چندین ساعتش با ولادیمیر پوتین همتای روس او به دست آمد. عزیزان، با دیدگاه تورج اتابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام در هلند آشنا بشیم که ساعتی پیش با او در این باره گفتگو کردیم.
از پی گفتگوی 5 ساعتی که آقای پوتین با آقای اردوغان داشتن، اون چی که حاصل شد اشاره بود که آقای لاوروف داشت. گفتن که یک نیروی مرکب از ارتش سوریه و نظامیان روسی قراره که از فردا اون منطقه حائل بین مرز ترکیه و خاک سوریه که آقای اردوغان مدعی بود باید عرض 30 کیلومتری رو داشته باشه پاسداری کنن. این نوعی اشاره به اینه که بعد از خروج نظامیان امریکایی از منطقه، این روسیه است و سپاهیان روسیه است که اونجا مستقر میشن و جای سپاهیان ایالات متحده امریکا رو اونجا میگیرن. البته در روایتی جانبی مطبوعات روسیه اشاره داشتن که در مورد این عرض 30 کیلومتری اختلافی وجود داره و اشاره هم شده به این که ما با 10 کیلومتر شروع میکنیم تا ببینیم که آیا به 30 کیلومتر در چند روز آینده میتونیم برسیم یا نه. این در حقیقت شاه بیت این مذاکراتی است که بین دو رئیس جمهور امروز برگزار شده. البته اشاره هم اینجا بکنم که آقای لاوروف گفتن که در پایین این منطقه حائل بین دو کشور ارتش سوریه، سپاهیان روسیه اونجا مستقر خواهند شد و تلاش میکنن که از حضور نیروهای یپگه هم در اون منطقه پایین این منطقه حائل جلوگیری نکنند.
آقای اتابکی، اجازه بدید که به برخی گزارش‌ها که در رسانه‌های ترکیه منتشر شده برسیم. برخی از رسانه‌های ترکیه به نقل از منابع موثق خودشون خبر از گفتگوهای مقامات امنیتی نظامی ترکیه با مقامات امنیتی نظامی سوریه خبر دادن. این اگر صحت داشته باشه به چه معناست؟
ببینید، برای چند ماه گذشته ما این خبر رو داشتیم که دولت یا به هر صورت کارشناسان نظامی امنیتی ترکیه از طریق روسیه با کارشناسان نظامی امنیتی سوریه و حکومت دمشق رابطه ایجاد کردند. اما در چند روز گذشته به نقل از این روایتی که شما اشاره کردید، بدون واسطگی روسیه این دیدارها انجام شده. این به نوعی نشان دهنده اینه که دولت ترکیه داره میره یک تجدید نظر اساسی بکنه در سیاست گذاری های خودش در سوریه، البته با فشاری که از طرف روسیه متوجه شد. همینجا به شکل کوتاه اشاره کنم که در مجلس اعلای ترکیه هم بودند احزابی مثل حزب نیک که از آقای اردوغان خواستند که تن به واقعیت موجود بده و حکومت آقای بشار اسد رو به رسمیت بشناسه و باب گفتگو رو با این حکومت باز کنه.
نیروهای آمریکایی که از شمال شرقی سوریه خارج شدن به عراق رفتن. حالا وزارت دفاع عراق با انتشار اعلامیه در رابطه با نیروهای نظامی آمریکایی میگه که اونها اجازه موندن در عراق رو ندارن. از دیدگاه شما این به چه معنا خواهد بود؟
خب این یه سردرگمی و سراسیمگی در حقیقت بیان موازی ایالات متحده آمریکا در این چند روز اخیر. بهتر می بود اگر ایالات متحده آمریکا پیش از اینکه اعلام بکنه که سرانجام حضور این نیروها کشور عراق خواهد بود، رأی دولت عراق رو میپرسید. چون این کارو نکرده، برای وجهه دولت عراق هم خوب نیست که اینها مستقل از تصمیم گیری دولت عراق این کارو کنن و مخالفت خودشون اعلام کردن. اما داوری من اینه که سرانجام این نیروهایی که از سوریه بیرون رفتن به اون 5000 نیرویی که به نقد در خاک عراق حضور دارن خواهند پیوست و دولت عراق هم اعتراض جدی نخواهد کرد.
رئیس جمهوری ترکیه با ابراز نارضایتی شدید از برخی انتقادها در ایران علیه عملیات نظامیش در سوریه گفته که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو خطاب قرار داده و گفته باید این صداها رو ساکت میکرد.
ببینید این صداها فقط از ایران به گوش نیومده، در روسیه هم این صداها به گوش اومده، ولی خب دیوار ایران کوتاه‌تر از دیوار روسیه است و آقای اردوغان جرأت نمیکنه به آقای پوتین این پیام رو بده. آنچه که به نگران کننده است برای اردوغان اینه که در شهرهای کردنشین ایران کردهای ایران علیه اشغالگری روسیه کارزار تبلیغاتی رو به پا کردن، اعتراض کردن و این پسند و خورند سیاست تبلیغاتی دولت آنکارا نیست.
از تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام در هلند میشنیدیم که کارشناس آسیای میانه و ترکیه نیز هست. عزیزان، این در مورد ترکیه و روسیه و صحبت‌های رؤسای جمهوری دو کشور در بندر سوچی در روسیه بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه وارد عربستان سعودی شد. این نخستین باری بود که وزیر دفاع آمریکا در زمان تصدی این پست به عربستان رفته و قراره که با مقامات ارشد سعودی گفتگو کنه. سفر مارک اسپر به عربستان در حالی صورت میگیره که علاوه بر تنش بین تهران و ریاض، روسیه هم در تلاشه که نفوذش رو جدا در منطقه افزایش بده. اجازه بدید که بشنویم دیدگاه جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو در این باره.
سفر مارک اسپر بلافاصله بعد از مسافرتش به کابل بوده، از طرفی اولین سفر هست به عربستان سعودی. این به دو معنا میتونه باشه، یکی اینکه به هر حال وزیر دفاع میخواد ارتباطات وزیر دفاع قبلی رو ادامه بده با عربستان سعودی، ولی همزمانی این قضیه با افزایش حضور نیروهای آمریکایی در عربستان سعودی خیلی مهم است که میدونیم حدود 3000 نیرو جدید اعزام شده به اضافه تجهیزات جدید، بنابراین یک مقداری تغییرات صورتبندی نظامی در اونجا مطرح خواهد بود. از طرف دیگه تحولات اخیری که در منطقه به خصوص در سوریه رخ داده، بسیاری معتقد هستند که موجب توسعه نفوذ ایران در منطقه و افزایش حضور روسیه در منطقه شده است. بنابراین این سفر تا حدی به این مسائل هم رابطه داره و میخواد در واقع ایجاد بالانس بکنه با حضور آمریکا در منطقه. در این حال نباید این سفر رو به عنوان یک رویداد مجرد یا فقط در ارتباط با تحولات منطقه‌ای دونست و باید اون رو با حرفا و سخنانی که از سایر سران و رهبران سیاست آمریکا در رابطه با منطقه گفته میشه هم بررسی.
آقای روشندل، عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان روز دوشنبه گفته بود که قانع شده عربستان که ایران در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو دست داشته. ضمن اینکه محمد جواد ظریف گفته که اگر شرایط مناسب فراهم بشه او آماده سفر به ریاض برای حل اختلافات خواهد بود. عربستان پاسخ میده که اگر که ایران میخواد چنین چیزی رو به جای صحبت اقدامات عملی انجام بده. اگر شما همه این چیزها رو در کنار هم بگذارید، به اضافه گفته‌های مقامات ایران که میگن رفتار عربستان کمتر خصمانه شده، به چه نتیجه ای میرسیم؟
نکات خیلی مهمی رو شما اشاره کردید. به دلیلی که به هر صورت ببینید عربستان از ایران نه نگرانی، انتظارات و توقعات طولانی داره که از زمان حمله به سفارت عربستان در تهران شروع میشه، کنسولگری در مشهد تا به امروز و بعد این مسائل اخیر، حملاتی که به آرامکو صورت گرفته، اگرچه صراحتا هیچکی نمیگه که ایران این کار رو انجام داده، ولی ایران رو
مسئول میدونن و یا پشت سر حمله میدونن و خصوص این اواخر به نظر میسه که این تنش داره رو به کاهش میره، ولی حرفایی که زده میشه هیچ کدام به نتیجه نرسه، یعنی تبدیل به اقدامات عملی نشده. حرف عادل جوبر این هستش که اگر آقای ظریف آماده است که سفر بکنه، خب سفر بکنه. بایستی این کارا از طریق دیپلماتیک، از طریق کانالای دیپلماتیک که دیپلمات ها خیلی هم خوب بلدن چگونه از طریق درهای یا پشت درهای بسته این کار انجام بدن صورت بگیره. وقت اون هستش که اگر واقعا ایران و عربستان میخوان این رابطه متشنج رو بهبود ببخشن، یک طرفشون یک اقدام انقلابی بکنه و به نظر میرسه که توقع این هستش که آقای ظریف این کار رو انجام بده، همونطور که در زمان آقای رفسنجانی و آقای خاتمی ما دیدیم یک همچین گامی از جانب ایران برداشته شد و نتایج مثبتی هم داشت. حالا وقتی این هستش که این گام رو دولت روحانی و آقای ظریف برداره.
روز سه‌شنبه یعنی همین ساعتی پیش مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست گفته که حکومت ایران قربانی نیست بلکه متجاوز است، و رئیس جمهوری آمریکا هم روز دوشنبه گفت اگر که روزی لازم باشه آمریکا برای هر موقعیتی آماده است و ممکنه به ایران حمله کنه. اگه شما این دوتا اظهار نظر رو بذارید کنار هم، به نظر شما حاوی چگونه پیامی میتونه باشه؟ ضمن اینکه این دوتا هر دو در زمان حضور وزیر دفاع آمریکا در عربستان بیان شده.
دقیقاً من می‌خواستم این رو با قضیه سفر مارک اسپر هم مرتبط کنم که شما این کار کردید، و دقیقاً وقتی که ما این ستا رو پیش هم می‌ذاریم به این نتیجه می‌رسیم که اقدامات آمریکا برای فشار حداکثری نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه داره افزایش پیدا می‌کنه، و اینکه آمریکا ابراز آمادگی میکنه که در صورت لزوم حاضر هست اگر ایران خطایی بکنه به ایران هم حمله نظامی صورت بده، نشون میده که حالا انتخاب نظامی که یک موقعی کمتر راجع بهش صحبت میشد داره به عنوان یک انتخاب نزدیکتر میشه. به خصوص ما میدونیم که وقتی که این حرکات تصاعدی میره بالا، در یک نقطه جز انتخاب نظامی چیزی دیگری وجود نخواهد داشت. بنابراین همه چیزا باز بر میگرده به دوش ایران. اگر ایران بخواد رابطه‌شو در منطقه بهبود ببخشه، خود به خود روی اینا تأثیر میگذاره. اگر بخواد منازعات رو تشدید بکنه، انتخاب نظامی پشت سرش از به عنوان یک اهرم فشار بالاترین انتخابی که آمریکا در پیش رو داره.
از جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدین. عزیزان، با جلیل روشندل ساعتی پیش در مجله شبانگاهی رادیو فردا گفتگو کرده بودیم که بازپخش اون رو شنیدید، و ما بریم و بشنویم از شما.
مدت هاست با خودم فکر میکنم که اگر زنده یاد محمد رضا پهلوی کمی مقاومت کرده بود در برابر امریکایی ها و ایستادگی کرده بود و میموند، درست است ایشون مریض بود، ولی به هر حال بعد از یکی دو سال ولیعهد ایشون به پادشاهی میرسید، قطعا ما یک ژاپن یا دیگه کره جنوبی در منطقه بودیم و دیگه جنگی در عراق اتفاق نمی افتاد. گروه های داعش و تروریستی و حزب الله و نمیدونم این گروه ها به وجود نمی آمدند. سوریه جنگی نمی شد. اینقدر مهاجر به سمت اروپا و کشورهای دیگه وجود نداشت، نمی رفتن. چرا امریکایی، البته دلیلش رو می دونیم که امریکایی ها چرا شاه رو بردند و رژیم اسلامی رو در ایران جایگزین کردند، ولی به هر حال همیشه با خودم فکر میکنم که اگر ایشون بود ما کجا بودیم الان.
آقای خامنه‌ای، 40 سال است که مام وطن غمگین و ناراحت فرزندان دربند و سوگوار سروقامتان و آزادی خواهان خود است.
من آینده ایران رو در کوتاه مدت مثل لبنان میبینم. الان در تمام شهرهای لبنان و شهرهای بزرگش تظاهرات به خاطر اینکه ناعدالتی اونجا، به خاطر فقر، و همین فقر و ناعدالتی چه بسا در ایران خیلی بیشتره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو رأی نهایی خود را درباره محرومیت فدراسیون جودو ایران اعلام کرد و گفت که این فدراسیون از تمامی مسابقات محروم است. فدراسیون بین المللی جودو 27 شهریور اعلام کرد
که فدراسیون جودو ایران به دلیل باخت اجباری سعید ملایی در ژاپن تا اطلاع ثانوی علاوه بر مسابقات جهانی از شرکت در تمامی فعالیت‌های اجتماعی و مدیریتی زیر نظر فدراسیون بین‌المللی و اتحادیه‌های آن محروم است. این فدراسیون روز سه‌شنبه این محرومیت را قطعی کرد و در بیانیه اعلام کرد که به دنبال وقایعی که در جریان رقابت‌های جهانی جودوی توکیو در سال 2019 سال جاری رخ داده، تعلیق نهایی فدراسیون جودوی ایران از همه مسابقات مورد تایید قرار گرفته است. بشنویم از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش.
تعلیق فدراسیون جودوی ایران تاییدی بود بر تصمیم اعضای هیئت رئیسه فدراسیون جهانی جودو که چندی قبل تصمیم گرفتن به صورت موقت فدراسیون ایران رو به دلیل آنچه دخالت سیاست در امور ورزش ایران میدونستند انجام بدن و همون زمان هم اعلام کردن که تصمیم نهایی با کمیته انضباطی هست و این یک تصمیم ضرب العجل بوده. الان کمیته انضباطی بر اساس مستنداتی که داشته و همینطور توی حکمی که امروز اعلام کرده دقیقاً 11 مورد رو اشاره کرده که ما در 11 جلسه و نامه نگاری با اعضای خودمون و فدراسیون ایران بررسی کردیم و مسجل شده که دخالتی بوده، از جمله مبارزه نکرده ما ورزشکاران اسرائیلی و به همین دلیل فدراسیون ایران به صورت کامل تعلیق میشه.
آقای یونسی پور، سعید ملایی ستاره جودوی ایران که اوایل شهریور ماه امسال تصمیم گرفت که دیگه به ایران برنگرده، تا چه حد بر تصمیم فدراسیون جهانی جودو تاثیرگذار بوده؟
فدراسیون جهانی جودو از قبل هم فدراسیون ایران رو زیر نظر داشت، اما تصمیم سعید مولایی با توجه به اون مواردی که خب رئیس فدراسیون جودو هم اعلام کرده که ما از قبل رفت و آمدهای تیم ایران رو زیر نظر داشتیم و وقتی دیدیم که اعضای سفارت ایران وارد سالن مسابقات شدن در توکیو و کارت سعید مولایی رو گرفتن و همینطور کارت مربی تیم رو، متوجه شدیم که این دخالت از مدارجی به مراتب بالاتر از فدراسیون جودوی ایران هست و از همون زمان تصمیم خودمون رو برای تعلیق گرفته بودیم. اما خب به هر حال سفر سعید مولایی به آلمان و مصاحبه‌ای که انجام داد تقریبا میشه گفت همه چیز رو برای فدراسیون جهانی جودو مسجل کرد.
خب آقای یونسی پور، رئیس فدراسیون جودوی ایران حکم قبلی رو بسیار عجولانه و ناعادلانه خونده بود و گفته بود که با دیپلماسی تصمیم داره که پیروز بشه در این جنگ نابرابر. تصور میکنید که چه تلاشایی انجام شد که به سامان نرسید؟
آقای آرش میر اسماعیلی خودشون یکی از پرچمدارهای مبارزه نکردن با ورزشکار اسرائیلی هستن به خاطر ورزش نکردن با حریف اسرائیلیشون در المپیک. یک مجموعه ورزشی در منطقه نارنک تهران از شهرداری گرفتن، 140 سکه طلا از سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت گرفتن. احتمالاً اینها جزء دیپلماسی هستش که آقای آرش میر اسماعیلی مورد نظر توجهشون هستن. ایشون موفق شدن به شورای شهر برسن و بسیاری از مناصب و مناسک رو به دست بیارن. به نظر میرسه که از یک راه اشتباه وارد شده، خاطر اینکه پیش از این فدراسیون جهانی جودو مانند اتحادیه جهانی کشتی، مانند فدراسیون شطرنج و حتی فدراسیون جهانی تیراندازی که نسبت به این مسئله شکایت داشته که چرا وقتی یک ورزشکار اسرائیلی توی سالن داره تیراندازی میکنه ورزشکار شما نباید وارد اون سالن بشه، تذکرهای لازم رو به فدراسیون جودو ایران داده بودن و دیپلماسی رو رعایت کرده بودن. اینکه حالا به هر حال آقای آرش میراسمایلی میخوان چه مسئله ای رو عنوان بکنن چندان به نظر میرسه برای مجامع بین‌المللی قابل قبول نیست. اون چیزی که قطعیه اینه که ایران باید این توافقنامه رو امضا کنه که تحت هیچ شرایطی دیگه مانع از مبارزه ورزشکاران خودش مقابل حریفان اسرائیلی نشه.
در نهایت آقای یونسی پور، بجز سعید مولایی ستاره جودوی ایران، حتی محمد منصوری که در 3 سال اخیر سرمربی تیم ملی جودوی ایران بوده هم گفته که دل زده شده و دیگه انگیزه‌ای براش وجود نداره که به ایران برگرده و در آلمان مانده. شما تصور میکنید این قبیل حرکت‌ها چه تأثیری بر دیگر اعضای تیم ملی جودوی ایران و یا اصولاً بر ورزشکاران ایرانی داشته باشه؟
ببینید، ما مثلا مبین کهرازه رو داشتیم که همراه تیم ملی بوکس قرار بود به مجارستان سفر کنه، در فرودگاه اتریش بهش میگن که شما اونجا احتمالاً به قرعه اسرائیل میخوری، دستتو گچ میگیری و مبارزه نمیکنی و ایشون همونجا اعلام پناهندگی میکنه و برنمیگرده. این مسئله یه مسئله‌ایه که شما تصور کنید تمام زندگی و عمرتون رو مثلا برای کار رسانه گذاشتین و ناگهان به شما میگن که هر زمانی که خبری در مورد ایران اومد این خبر رو نباید مثلا بخونین یا گزارش بکنین و تمام اون چیزهایی که اسم ایران توشه باید حذف بشه. خب به هر حال شما تو یه نمیتونیم تحمل بکنیم. ورزشکاران ایران هم حالا یه سری رشته‌های ورزشی مثل فوتبال خب سعادتمند هستن از اینکه سالها پیش اونم به لطف سازه آقای کامیزاتا و اسرائیل وارد اروپا شد و باهاش مواجه نمیشن، اما در رشته‌های رزمی که احتمالش بسیار زیاده، جودو، کاراته، کشتی، شطرنج که حالا رزمی نیستش ولی چنین رشته‌هایی متأسفانه یا خوشبختانه این بخت مبارزه داره بالاتر میره و ورزشکاران بیشتر سرخورده میشن و احتمال خروجشون از ایران همینطور داره بالا و بالاتر.
از پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش میشنیدیم. کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو فدراسیون جودوی ایران را از تمامی مسابقات محروم کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و خبرهای ورزشی رو از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده بشنویم.
تعلیق فدراسیون جودای ایران از سوی فدراسیون جهانی برداشته شد و به جای آن محرومیت رسمی جایگزین گشت. در حکمی که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو صادر شده، جودای ایران از شرکت در کلیه مسابقات محروم است. علاوه بر مسابقات، جودای ایران از کلیه فعالیت‌های اداری و اجتماعی نیز در این رشته محروم گشته. علت صدور این حکم باز می‌گردد به عمل فدراسیون جودای ایران در مسابقات جهانی توکیو که ماه پیش برگزار شد. در آن مسابقات سعید ملایی به دستور مسئولان ورزش ایران به باخت اجباری در مقابل رقبای بلژیکی و گرجی تن داد تا با حریف اسرائیلی روبرو نشود. مسئله‌ای که از چشم ناظران فدراسیون جهانی جودو دور نماند و منجر به تعلیق جودای ایران و سپس روز سه‌شنبه محرومیت نامحدود گشت. در حکم صادره گفته شده تا زمانی که ایران تضمین ندهد به اساسنامه و منشور المپیک و فدراسیون جهانی جودو عمل می کند، این محرومیت ادامه خواهد داشت. در مسابقات ووشوی قهرمانی جهان که در شانگهای چین جریان دارد، در بخش بانوان در رشته استاندا ایران به 3rd medal طلای خود دست یافت. الهه منصوریان، ساندکار وزن 65 کیلوگرم، در پی پیروزی در فینال مقابل حریف ترک بر سکوی اول ایستاد. این نخستین بار بود که الهه منصوریان در یک وزن بالاتر شرکت میکرد.
5 بار توی مسابقات جهانی شرکت کردم که این 3rd medal بود و 1 برنز و 1 نقره هم دارم، ولی این مسابقات جهانی برای من متفاوته به خاطر اینکه از وزن 52 کیلو یعنی سبک وزن اومده بودم تو وزن 65 کیلو.
پیش از الهه منصوریان، خواهرش شهربانو منصوریان و همچنین مریم هاشمی نیز برنده مدال طلای اوزان 70 و 75 کیلوگرم شده بودند. تیم ملی هندبال ایران بخت حضور در بازی‌های المپیک 2020 توکیو را از دست داد و از مسابقات انتخابی حذف شد. در مسابقات انتخابی هندبال توکیو که در قطر با شرکت 8 تیم برگزار می شود، تیم هندبال ایران روز سه‌شنبه زورش به کویت نرسید و 36-36 دو تیم مساوی شدند. ایران که قبلا از بحرین شکست خورده و کره جنوبی را برده بود، به همراه کویت حذف شد و تیم‌های هندبال کره جنوبی و بحرین به نیمه نهایی رسیدند. و در اروپا هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره از ساعتی پیش با 8 مسابقه آغاز شده است که تاکنون نتایج 2 بازی قطعی شده. در خارکوف واقع در اوکراین، تیم شاختر دونیتسک در برابر دینامو زاگرب متوقف شد با نتیجه مساوی 2-2. و در مادرید، آتلتیکو مادرید با برد 1 گل بایر لورکوزن آلمان را بدرقه کرد.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، گزارش‌های ورزشی رو از او می‌شنیدید. عزیزان، اجازه بدید که براتون آرزوی بهترین ها رو بکنم و شما رو بسپارم به دست همکارم فهیمه خضر حیدری که پس از این مجله با شما خواهد بود.
سلام به مجله جامعه نفت، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. چندان روشن نیست مثل خیلی چیزهای دیگر. هر کس چیزی میگوید، هر یک از مسئولان اظهار نظر ضد و نقیضی میکند، باز هم مثل خیلی چیزهای دیگر. موضوع این بار آموزش زبانهای خارجی در مدارس است. شاید همه چیز از اینجا گیت خورد، از جایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت اصرار بر آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان میراث به گفته او طاغوت است.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله، زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ چه اصراریه؟ این میراث دوران طاغوته، این میراث دوران پهلوی است.
آقای خامنه‌ای خواستار آن شد که در نهادهای آموزشی و سیستم رسمی آموزش و پرورش کشور به زبانهای دیگر از جمله زبانهای کشورهای پیشرفته شرقی بپردازند.
امروز کسانی که به زبان اسپانیولی حرف میزنن کمتر از کسانی که به زبان انگلیسی حرف میزنن نیستن. زبانهای کشورهای پیشرفته شرقی، اینا هم زبان بیگانه است، اینا هم زبان علمه. ما آمدیم میدان رو باز کردیم. حالا علاوه بر این که این زبان رو کردیم زبان خارجی انحصاری مدارسمون، هی داریم میاریمش پایین توی از گرم که دبستانها، توی مهد کودک ها، تو مهد کودک. چرا؟
بعد از آن هر از گاهی از مجلس گرفته تا وزارت آموزش و پرورش، مسئولان درباره ضرورت آموزش زبانهای دیگر به دانش آموزان سخن راندند. شایعاتی هم مطرح شد، شایعاتی مثل حذف زبان انگلیسی از مدارس و به جای آن آموزش زبانهای روسی، ترکی یا چینی. تا اینکه هفته گذشته رئیس کمیسیون امور داخلی کشور شوراها در مجلس گفت قرار نیست انگلیسی حذف شود، اما قرار است راه برای آموزش زبانهای دیگر باز شود، زبانهای روسی، چینی و ترکی. همه اینها اما پرسش‌های تازه‌ای تولید کرد و بار دیگر نگاه‌ها بر شیوه آموزش زبان‌های خارجی در مدارس ایران متمرکز شد. روش آموزش زبان‌های خارجی در سیستم آموزش ایران آیا موفق بوده؟ سعید پیوندی، کارشناس آموزشی:
در ایران در حقیقت در طول دهه‌های گذشته مشکل داشتیم با آموزش زبان‌های خارجی، به ویژه اینکه در سال‌های اخیر با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات این امکان به وجود اومده که آموزش زبان به خصوص با یک تحول اساسی روبرو بشه و افراد بتونن با استفاده از تولیداتی که در این حوزه وجود داره و امکاناتی که در این حوزه وجود داره به صورت سمعی و بصری با زبان در واقع آشنا بشن. ولی با این وجود ما در ایران متاسفانه چه در روش‌هایی که استفاده می‌کنیم، چه در جایگاهی که به زبان در کل نظام آموزشی میدیم، در وضعیت مطلوب قرار نداریم. نمونه زبان عربی نمونه بسیار جالبی است که در برنامه‌های جدید از دوران ابتدایی بچه ها شروع میکنن این زبان رو یاد گرفتن به خاطر اینکه زبان قرآن هست، ولی در عمل همین بچه ها بعد از 12 سال یاد گرفتن زبان قادر نیستن حتی چند جمله عربی را در رابطه با مثلا در ارتباط با یک مکالمه شفاهی به کار ببرن یا یک متن عربی رو بتونن بخونن یا به عربی بنویسن.
آقای پیوندی معتقد است نظام آموزشی ایران در زمینه آموزش زبانها دارای ضعف اساسی است.
در زبان انگلیسی شاید به خاطر اینکه بچه‌ها در زندگی روزمره بیشتر باش برخورد میکنن و از عربی بهتر است، ولی کلن در واقع نظام آموزشی پرورش ایران در این حوزه داره یک ضعف بسیار اساسی که هیچ فکری هم به حالش در دهه‌های گذشته نشد.
او معتقد است این روش‌ها هستند که باید تغییر کنند، نه زبان‌ها.
اضافه کردن این زبان‌ها میتونه امر مثبتی باشه، به شرط اینکه اول از همه این زبان‌ها جای زبان انگلیسی را نگیرن. دوم اینه که چه در مورد زبان انگلیسی چه در مورد این زبان ها آموزش پرورش ایران در مورد متد تدریس و اون امکاناتی که به بچه ها برای یادگیری داده میشه یه تجدید نظر اساسی بشه، وگرنه این زبان ها به مراتب از زبان انگلیسی مشکل تر هستن و میشه گفتش که نظام آموزش ایران اگه بخواد با همون ترتیبی که با زبان عربی یا انگلیسی برخورد میکنه با زبان چینی روسی هم برخورد بکنه، هیچ تاثیر مهمی در آینده نخواهد داشت. ما فقط زبانهایی به بچه ها یاد دادیم که امکان در واقع حرف زدن، نوشتن یا خوندن به اون زبانها را بعدها نخواهند داشت.
اما چرا چیزی تغییر نمی کند؟ یا شاید بشود پرسید آیا این خبرهای جدید درباره آموزش زبانهای دیگر مثل روسی یا چینی همان تغییر است که کارشناسان آموزشی خواستاران هستند؟ حسین غازیان جامعه شناس به سخنان آقای خامنه‌ای باز می‌گردد.
اولین مسئله اینه که مطابق بسیاری از سیاست‌های عمومی کشور، این سیاست‌گذاری جدید پیشنهادی هم نه بر مبنای یک بررسی و مبانی منطقی و علمی، بلکه صرفاً بنا به خواست رهبری داره در واقع پیش میره. مسئولان در واقع در لبیک گفتن به فرمایشات رهبری دارن این سیاست رو پیش میبرن بدون اینکه به منطق پشتش توجه کنن، همون که در مورد سیاست جمعیتی یا سیاست دفاعی و بسیاری از حوزه‌های دیگه فرمایش رهبری ملاکه، نه معیار و منطق و تجربه و علم و دانش و نظر متخصصان. جالبترش واکنش مخالفان نسبت به این تصمیمه که اونها هم باز دوباره نه بر مبنای منطق و علم، بلکه بر اساس واکنش به اینکه چرا باید چنین اتفاقی بیفته نظر میدن. چون ما دیدیم که هیچ وقت آموزش زبان انگلیسی در مدارس هیچ کس رو انگلیسی دان نکرده. به ندرت شما شاید کسی رو بیابید که از طریق آموزش 7 ساله 6 ساله 10 ساله در مدارس تونسته باشه زبان انگلیسی رو در یه حد خیلی پایینی در مدارس بیاموزه، در حالی که منابع صرف این موضوع شده. ما فراموش میکنیم که این منابع رو صرف کردیم که مفید واقع بشه. وقتی مفید واقع نمیشه چرا اصلا باید این کارو انجام داد؟
این جامعه شناس معتقد است هیچ راهی برای فرار از سلطه زبان انگلیسی نیست و زبانهایی مثل روسی و چینی در مقام زبانهایی که یادگیریشان ضرورت داشته باشد نیستند.
معمولا برای آموزش زبان دو هدف عمده در نظر گرفته میشه، یکی اهداف علمی هست و دیگری اهداف ارتباطی. ما میدونیم که امروزه حجم مطالب علمی که به زبان انگلیسی در جهان ترویج و نشر میشه بسا بیشتر از سایر زبان هاست، یعنی حتی از مجموع زبان های دیگه هم گاهی اوقات بیشتر هست. بنابراین حتی اگر نسبت به این سلطه زبان انگلیسی نظر انتقادی وجود داشته باشه، کسانی که به دنبال علم و دانشن ناگزیر باید این رو بدونن، ازش استفاده کنن برای پیشرفت علمی، هرچند که ممکنه منتقد این وضعیت هم باشن. ولی نمیشه فعلا قهر کرد به خاطر اینکه ما با سلطه زبان انگلیسی در قبال سایر زبان‌ها ممکنه موافق نباشیم. طبیعی است که زبان چینی یا روسی یا ترکی نه تنها چنین وجهی ندارن، حتی در مقایسه با زبان‌های فرانسوی و اسپانیولی خیلی در مقام عقب‌تری هستند.
مدارس زیادی هم در آمریکا و کانادا و هم در استرالیا هستند که آموزش زبان چینی هم دارند. در آمریکا اینکه چهره‌هایی مثل مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک یا دختران باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا زبان چینی را فرا می‌گیرند، سبب شده تا کسان دیگری هم انگیزه یاد گرفتن این زبان را پیدا کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که تنها در سال 2010 میلادی 750 هزار نفر در سراسر جهان امتحان HSK، امتحان رسمی زبان چینی، چیزی شبیه تافل یا IELTS انگلیسی را گذراندند. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی، نظر کمابیش متفاوتی با حسین غازیان دارد.
امروز یک کشور مثل چین با بیش از 1,600,000 نفر جمعیت و تأثیری که از نظر اقتصادی در دنیا داره، فکر میکنم وجود کسانی که در یک کشور بتونن زبان چینی یاد بگیرن حتی در بود اقتصادی برای اون کشور خیلی مهمه. اما این مستلزم اینه که در حقیقت اولا این زبانها بتونن به درستی تدریس بشن، دوم اینه که دانش آموزا دست کم با دو زبان خارجی آشنا بشن که حتما یکیش انگلیسی باشه.
او از تجربه فرانسه در این زمینه میگوید.
الان یه زبانی مانند زبان چینی در خیلی از کشورهای دنیا به صورت دست کم یکی از زبانهای خارجی مهمی که در مدارس در کنار زبان انگلیسی درس داده میشه در اومده. و اگر من بخوام نمونه فرانسه رو مثال بزنم، زبان چینی امروز توسط 240,000 دانش آموز دبیرستان در فرانسه دنبال میشه که یه چیز بی سابقه ایست. اگر ما مقایسه بکنیم مثلا با 20 سال پیش زمانی که هیچ کس زبان چینی در مدارس فرانسه یاد نمیگره.
هرچه هست باید منتظر ماند و دید بعد از بیش از 40 سال در نهایت دستگاه آموزشی حکومتی در ایران تا چه حد ممکن است که سطح آموزش زبانهای خارجی از جمله همین زبانها را که در حال حاضر تدریس می شوند در مدارس ارتقا دهد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر‌حیدری همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر.